سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع قدرت و معنویت جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنده بی پرده و صریح انگیزه هایی که برای طرح چنین بحثی هست خدمت سروران خودم عرض بکنم. درباره رابطه قدرت و معنویت برای یک جامعه انسانی داریم صحبت میکنیم، خصوصا جامعه اسلامی ما که معنویت ناب اسلامی در اون جریان داره که به مثابه مهمترین عامل تولید قدرت در سطح جهان، نه فقط برای داخل جامعه اسلامی، موجب میشه که برخوردار باشه. یکی از انگیزه های اندک ما، یکی از بهانه های ابتدایی ولی نه چندان محکم ما، همین مباحثاتی بود که اخیراً از طرف برخی از خواص مطرح میشه که چون آمریکا ابرقدرت هست ما باید با او تعامل داشته باشیم، نمیتونیم با یک ابرقدرت در حال قطع ارتباط باشیم. پاسخ این بحث رو هم دیشب عرض کردیم که ضمن اذعان به این که این جور سخنان اصلا اهمیت و ارزش نقد ندارن ولی از جهات دیگر قابل اهمیت هستن که خواهم گفت و اون انگیزه های بعدی ما رو تشکیل میده برای طرح چنین بحثی، گفتیم اساسا در مکتب حضرت امام برای قدرت پوشالی آمریکا حضرت امام قدرت قائل نیست اساسا و همین نگاه رو مقام معظم رهبری هم ادامه دادن. شما اصلا باید برای آمریکا اول قدرت قائل باشید تا بعد در مورد ابرقدرت بودنش صحبت بکنید. کسانی که میگن ما چرا نباید با این ابرقدرت ارتباط داشته باشیم، اینها مبناً اصلا دچار یک اشتباه فاحشی هستند که اون رو دارای قدرت میدونن. از نظر نظری این مسئله براشون حل نشده که اصلا قدرت کجا هست، چی تولید کننده یک قدرت برای یک جامعه، برای یک نظام، برای یک حاکمیت. آخرین تیری که به این قدرت پوشالی مقام معظم رهبری زدن در همین صحبت اخیر بود که دولت آمریکا اعتبار خودش رو پیش مردم خودش هم از دست داده، چه برسه به اعتبار جهانی. خب شاید بعضی ها تصور بکنن اعتبار یک دولت در میان مردمش منشأ قدرت میشه، تا یه حدی هم همین طور هست. آمریکا همین منشأ قدرت رو هم از دست داده، لذا ما با کشور یا حاکمیتی که اساساً از قدرت حقیقی برخوردار نیست و یا قدرت پوشالی او و دروغین او رو به اضمحلاله، ضرورتی نداره این گونه بحث بکنیم درباره این همچی کشوری که او ابرقدرت، ما با ابرقدرت ارتباط داشته باشیم علم میشه، نداشته باشیم علم میشه. این یه مسئله، یه انگیزه طرح بحث بود، ولی این بهانه اندکی بود برای طرح این بحث. بهانه جدی‌تر ما برای طرح چنین بحثی این است که از این سو ما به عنوان جامعه اسلامی قدرت یک جامعه اسلامی رو که نشأت گرفته از اون اسلام نابه داریم به منصه ظهور میگذاریم. این قدرتی که اینجا تولید شده باید خوب شناخته بشه و ما مردم ایران و جوانهای ما، من حرف روشنی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم، بی پرده بودن سخنم در این مقدمه ناظر به عرض قبلی نیست، اون حالا موضوع زیاد پر اهمیتی نیست که بی پرده بخوام ازش صحبت بکنیم، افشاگری خاصی در ضمنش وجود نداشت، یک مسئله پیش با افتاده، یک کسی هزار نظری کرده و جوابش هم روشن رد شدیم. اما این چیزی که دارم عرض میکنم، بی پرده میخوام عرض بکنم، اینه ما الان قدرت برتر جهانیم، ما باید جوانهای خودمون رو نسبت به ابرقدرت شدن مطلع بکنیم، آماده بکنیم جوانهای جامعه خودمون رو نسبت به اینکه آداب زندگی کردن در یک جامعه که ابرقدرت هست را بدانن. نخبگان جامعه خودمون رو باید خبردار بکنیم تا بفهمن و از شعور زندگی، سیاست ورزی و مدیریت در کشوری که ابرقدرت است خبردار باشن. این اون حرف بی پرده است که شاید به این سادگی ها کسی بر زبان جاری نکنه. خب چون رسانه های عمومی که جای چنین گفتگوهایی معمولا نیست، حالا بر اساس دعوی که دارن، شاید هم غلط باشه اصلا، میخوام توجه شما رو جلب بکنم به این که شما ببینید آمریکایی‌ها یا برخی از کشورهای اروپایی چقدر بر طبل خود ابر قدرت پنداری در این سالها کوبیدن و چقدر تلقین کردن به مردمان و جوانان خودشون که بله ما ابر قدرتیم. بر اساس برخی از نظرسنجی‌ها یا نظرسازی‌ها مردمانشون حدود 30% درست اقلیتی هستن نسبت به اون درصد بالاتری که جواب عکس دادن، میگن که مثلا ما باید به ایران حمله کنیم. میگه شما عرضه دارید حمله کنید؟ کی به شما گفته که شما میتونید حمله کنید که حالا صاحب نظر شدید و در این باره نظر میدهید؟ مثلا شما عدد این حرفا نیستید. حمله شما به افغانستان و عراق یه رزم شبانه ای بود با یه دشمن فرضی که خودتون درست کرده بودید مقابل خودتون. اما بر میگفتید برو عقب، من اومدم جلو. میگی اومدم جلو برو عقب، مسخره بازیه که جنگ نیست، شما اصلا جنگ ندیدید تو عمرتون. چرا مثلا 30% یا کمی بیشتر کمتر از مردمشون باید در اون نظر سنجی یا نظر سازی برگردن بگن ما باید به ایران حمله کنیم، موافقیم؟ چون فکر میکنن میتونن، چون این تصور ابرقدرتی ناشی شده، تصور غلطی که به مردم خودشون القا کردن، سودش هم بردن. چرا اونها دروغین به مردم خودشون میگن ما ابرقدرتیم؟ چون این احساس اعتماد به نفس ملی که چندی پیش مقام معظم رهبری مطرح فرمودن، اعتماد به نفسی مفهومیه که مال در زندگی فردی نیست. البته تو زبان روانشناسی گفته میشه، منتها حالا با احتیاط باید ازش استفاده کرد. اعتماد به نفس فردی اگه مغایر اتکاء به خدا باشه و انتم الفقراء الی الله، خب حرف غلطیه. اعتماد به نفس اگر منظور عزت نفس، خیلی حرف درستیه، ولی مقام معظم رهبری این کلمه رو در کنار ملی استفاده کردن، یعنی اعتماد به نفس ملی باید داشته باشیم، ما اینو باید افزایش بدیم. این اعتماد به نفس ملی همینه که ما درک بکنیم که چقدر قدرت داریم. من دیشب با این محاسبه ساده به شما عرض کردم ما از آمریکا قوی تریم. چند درصد مردم ما میفهمن اینو که ما از آمریکا قوی تریم؟ اشتباه ماست. کمی در این تصور غلط، یعنی کسی تصور کنه ما از آمریکا قوی تر نیستیم، کمی در این موضوع بی ایمانی به چشم میخوره. نادانی در معارف دینی به چشم میخوره. اینه که ما سر منبر شب فاطمی داریم از این چیزا بحث میکنیم. ما چیکار داریم به بحث‌های غیر معنوی؟ مثلا ما کاری داریم به بحث‌های غیر معنوی؟ اقتضاء کمترین نگاه عارفانه به حیات اجتماعی یک جامعه مسلمان این است که این جامعه خود را دارای قوی ترین قدرت بداند. آیه های قرآن مگه در این جهت نیستند؟ خیلی روشن فهمه هر یه نفر شما باید مقابل 40 نفر اونا بایستی. من رقم میده، عدد میده خداوند متعال. یه نفر شما مقابل 100 نفر شما اونا باید بایستی. بعد میفرماید زمان ظهور هر یه نفر اینها مقابل 40 مرد قوی هن. چرا اینا گفته میشه؟ اسلام اینجوری میکنه دیگه. ما هم همون اسلامو داریم دیگه. بزن بریم دیگه. تو بفهم که قوی هستی. این یک نقص فرهنگی است. وقتی یه طلبه میره بالای منبر باید بگرده در انتخاب موضوع ببینه چه نقصی رو در جامعه میخواد برطرف بکنه، چه نقصی رو در جان آدم ها میخواد بهش اشاره بکنه. انتخاب نقصی که در جامعه هست و اولویت اون نشون میده که این سخن چقدر به حال جامعه مفیده. و این یک نقیصه سنان در جامعه ما که ما آنچنان که آنقدر که ابرقدرت هستیم و از قدرت برخوردار هستیم آنقدر به این حقیقت واضح آشنا نیستیم. اون هم قدرتی که دیشب عرض کردم، قدرتی که برآمده از معنویت نابدینی ماست، نه از موقعیت سغلجشی سرزمینمون، نه از دیگر دارایی های طبیعی مثل معادن و ذخایر نفت و چیزهای دیگه. اینها هم البته هستن، مؤثرن، ولی قدرت اصلی ناشی از معنویت ماست. ما زیاد برای اون مهم نیست که یه نفر حالا فکر کرده آمریکا اول قدرت، خوب اشتباه کرد. ما زیاد برای اون مهم نیست که یه نفر ما خود ایران رو اسلامی رو دست کم گرفته، خوب اشتباه کرد. حالا برای اون که منبر نمیریم که. من به هر حرف غلطی که نباید پاسخ بده که. ما برای اون این مسئله مهمه. این گفتگو رو بهانه کردیم به این موضوع بپردازیم که آقا مردم ایران، مسلمانان، آیا شما به قدرت خود واقفید؟ به قدرتی که اگر بالقوه بوده است، بالفعل شده است، واقفید؟ این ناشی از یک اطلاع اجتماعی نیست، این ناشی از یک نگرش دینی و اعتقادی است. فعلا ما بحث روزنامه‌ای نمیخوایم اینجا بکنیم. آقا آمار بده مثلا کجا رشد اقتصادی چقدر بوده. اینجا میز دولت یا میز مجلس، ما با آمار و اینا چیکار داریم؟ یه محاسبه سرانگشتی کافی بود برای اینکه قدرت ما رو نشون بده. رهبر معظم انقلاب در کلامی فرموده بودند مسلمانان به خاطر ارتباطشان با قدرت عظیم الهی قوی هستند. ببینید وقتی کسی اینو شعار میده یا یک کسی هم این حرفو به عنوان شعار میپذیره، شعار یه حرف خوبی که نه هم خوششون بیاد ولی لازم نیست حالا زیادم واقعیت داشته باشه، یه حرف خوبی که حالا اجالتا فعلا به نفع ماست، ما خوب تکرارش هم بکنیم، به در و دیوارش هم بزنیم، شعار به این معنا. یه وقتی کسی این حرف رو شعار تلقی میکنه، یه وقتی کسی این حرف اعتقادشه. بنده تصورم این است که حضرت امام و مقام معظم رهبری برآمده از اون بصیرت دینی و بصیرت الهی که بالاخره دلایل مختلفی داره که بهره‌مند از این موهبت الهی هستن، ناشی از اون بصیرت اثر یک اعتقاد این حرف رو میزنن، اثر یک اعتقادی حضرت امام هرگز نترسید. این بصیرت رو شما نمیتونید از کنارش راحت رد بشید. بعد میفرماید امروز آمریکا و دیگر قدرت‌های استکباری حقیقتاً در برابر آن کسی که به خدا متکی است ضعیفند. آقا چجوری ایشون رو توضیح بده این کلمه رو؟ آقا اون حقیقتاً ضعیفه. آقا متوجه میشی حقیقتاً ضعیفه یعنی چی؟ پس نترس. پس محکم باش. یه بزنگاهایی من میتونم به شما معرفی کنم آدم حزب اللهیای بسیار مدعی گاهی خلاف این اعتقاد عمل میکنن، حرف میزنن پنهان و پیدا. اونتا خب حالا بالاخره میدونید دیگه این نجابتی که جامعه اسلامی داره موجب میشه خیلی از افشاگری ها صورت نگیره. نجابتش منو کشته، این جامعه اسلامی نجابتش منو کشته، این نظام اسلامی نجابتش منو کشته. نجابتش پدر حساب بچه در میاره. این اعتقاد اعتقاد ارزشمندی، کی میتونه از کنار این اعتقاد عبور بکنه؟ یا مثلا به سخن حضرت امام نگاه بکنید، آنها به رابطه با ما احتیاج دارن، ما رابطه با آمریکا را میخواییم چه کنیم؟ ما چه احتیاجی به آمریکا داریم؟ ببینید اینو امام باور داره، اعتقاد داره بهش. زمان جنگ این حرف رو میزد که ما برای یه دونه RPG مونده بودیم. امام یه بلوف سیاسی یا یک کلام تبلیغاتی بر زبان جاری نمی کرد و الان بعد از 25 سال ثابت شده حرف امام. آمریکا به ما نیاز داره، اون بزر بدوه دنبال ما. آمریکا به ما نیاز داره، ما قوی تریم دیگه. این ترجمه فارسیش اینجوری میشه، خودش هم فارسیه. من اجازه بدید یه 20 مرتبه دیگه این حرف رو تکرار بکنم. این یعنی دین، کسی که چنین حرفی رو معتقد نیست از در اعتقادات دینی خودش ضعیفه، نگرش دینی غلطی داره، نه محاسبه سیاسی غلطی داره یا یک دیدگاه سیاسی خاصی داره که اونم یه نظری داره برای خودش. بله دیگه اینجا آدم مسائل دینی میکنه، بعضی از مسائل هستن بله دینی نیستن، اختلاف نظر سیاسیه، دیدگاه اقتصادیه، نمیدونم یه چیزهای دیگه است. ولی اینجور اعتقادهای اعتقادهای کلیدیه، ربط به دین داره. و شما ببینید چقدر خطرناک جوانهای جامعه ما درک نکنن این قدرت رو، باور نکنن این حرف رو. یه مثالش رو خدمت شما عرض کنم، همین سال تولید ملی که نایب امام زمان علیه السلام فرمودن که آقا امروز به امسال به این اهتمام بورزید. شما دوباره خدا نگاه کنید، اگه یه جنسی چینی باشه یا از چینی پایین تر تولید مثلا کشور همسایه افغانستان باشه، این نمیگن جنس خارجی، پایین هم خارجی بخر دیگه. نه، خارجی یعنی اروپایی، این یعنی مرعوب شدی از نظر فرهنگی، او غلبه بهت پیدا کرده، تو مشکل مرعوبیت داری در مقابل یک برچسب خاص. حالا این ناشی از چیه؟ نمیدونم. مثل این که مثلا کسی میره عربستان، حجاز، میره عراق، عتبات زیارت، نمیگه من رفتم خارج، میگه رفتم زیارت. بره اون ورتم میگه رفتم خارج، خارج بودم. اون خارج یه پرستیجی داره. اینا کاریه که به سر ما آوردن. ما باید با دین خودمون این بلاها رو برطرف کنیم و بعد برعکس بشه، برعکس بشه. نمیدونم والله، یه جایی توی یه جایی داشتیم گپی میزدیم، جمعی از دوستان وزارت خارجه بودن، بعد به من به دلیلی گفتن شما خب بیاید یه چند تا کشور اروپایی برید و اینها. بعد رفقای حالا از باب محبت هم میگفتن، من تو پلک چشماشون یه امواجی دیدم، احساس کردم که دارن به من لطف میکنن. ما حاضریم شما رو بفرستیم اروپا برید. یه بزرگوارتری هم اونجا تو جلسه بود و گفت بله بله من موافقم، ایشون مثلا بیاناتشون اونجا برای گروه های خیلی مؤثره و اینها، شما اصلا هر کشوری رو بگید. یه نفر رو هم مسئول پیگیری کردن که حالا ویزاهای بنده رو ترتیب بدن که حالا از کدوم کشور میخواد شروع بکنن. بیرون جلسه اومدیم پای ماشین، خدا شاهده گفت خب من واقعا دارم میگم از کدوم کشور، گفتم افغانستان. اصلا مونده بود طرف، میگفت ما داریم به شما میگیم خارج، میگفت خارجه دیگه. گفت آخه شما اونجا چی رو میخوای مطالعه کنی؟ آخه بحث این بود که این چیزا باید مطالعه بشه در کشور خارج، یه بحثی مطرح شده بود بعد دیگه دنبالش. گفتم این کشور اروپایی حرفی برای من برای گفتن ندارم، اون تموم شده برای ما. من میخوام برم تو افغانستان ببینم این زدی خراب کردن حجاب توسط طالبان یه دهه حال مردم رو از دین و حجاب به هم زدن، بعد آمریکایی‌ها اومدن یه دهه کار کردن به نفع بی حجابی، عالی ترین فیلم ها رو ساختن پخش کردن، این دختر و زن افغانی دست از حجابش بر نمی‌داره، من خواهم این معجزه رو برم کشف کنم، ویزا بدید من برم افغانستان. نه مطمئن شدم بنده کم دارم. بودن این آینده جهان رو می‌سازه. آینده جهان تو افغانستان نه فرانسه. اون گذشت. چی شو می‌خوای ببینی؟ ما یه بار مسیرمون خورده بود اروپا، چه اروپا که نه کانادا. بعد من دوربین داشتم یه چیزایی عکس می‌گرفتم. این هی نگاه می‌کرد رفیقمون. گفتش که حاج آقا جای قشنگترش هم هستا، اینجا رو چرا عکس میگی؟ 3-4 جا ما عکس گرفتیم فیلم برداشتیم. این ناراحت میشه آقا اینجا رو چرا گرفتی؟ یه جا داشتن خراب بود تعمیر میکردن، یه جای یه اتوبوس درب داغونی بود، یه جای هر چی بود ما اینا رو میگرفتیم. گفت اینا رو چرا میگی؟ بهترش هست الان فلان جا میریم اینا رو عکس بگیرید. گفتم اونا رو تلویزیون ما نشون میده، من میخوام برای بچه‌هام این خرابیاشو برام نشون بدم که اینجوری هم هست. ما تو ترافیک و اون دود و دم و اون بدبختی بودیم، من هی عکس میگرفتم از این شلوغی، یا خندهشون گرفته بود. از زباله های در خونه ها انباشته شده، از یه چیزایی عکس میگرفتم. بعدش هم اومدیم بچه هم گفتن ما هم میخوایم. گفتم این کنه. گفتن اه کانادا اینه. حالا این کلامی بود در ضدیت با فرهنگ غرب زدگی که هنوز بیماریش کم و بیش وجود داره. من به این کلامم هم نمیخوام اهمیت بدم، من بحث ما سر این نیست، بحث ما سر برتری ماست. این خودباوری ناشی از دینه. مادر باید بچهش رو تربیت بکنه برای این خودباوری. خطبه از زهرا سلام الله علیها رو ببینی، کلمات اهل بیت رو ببینی، این خودباوری معنای درست کلمه چقدر درش جاریه، چقدر قشنگ بزرگ میشی. این باید موضوع کار فرهنگی ما قرار بگیره. بابا شما آخه من چه سندی به شما ارائه بدم؟ بذارید از شما یه سوالی بکنم، اگه شما با بنده موافق بودید دیگه من ترز و جوش نخورم برای جا انداختن یه مطلبی که جا افتاده است. آیون شما همتون شنیدید که این سوال مقدماتی بنده است. اکثر اگه نگیم تمامی اکثر فرماندهان سپاه حضرت که فرماندهان عالم هستن ما ایرانی ها هستیم. شنیدید یا نه؟ بله؟ خب قبول دارید که اکثر افرادی که چنین مطلبی را میدانند این را الان با واقعیت‌های اجتماعی ما در حد یک شعار تلقی می‌کنند و جدی نگرفتن؟ بله؟ این نقص رو کجا باید برطرف کرد؟ ما سروران عالمیم؟ نه ما کردیم. فکر می‌کنم اینجا جای تواضعه. نه ما خاک پای مردم عالمیم. تو خدا نها کنید تواضع بی جای مسخره ای. اینجا تواضع بس تکبر نیست، اصلا اینجا بحث تواضع و تکبر نیست. شأن خودتو بشناس، مسئولیت خودتو بشناس، توانایی خودتو بشناس. تو به اندازه توانایی مسئولی در برقراری نظم در عالم. ای خدا، ای خدا که وقتی تشییع پیکر مطهر حضرت امام بود، یه عده سینه زن با معرفت تو مصلا سینه میزدن، میگفتن غریب وا اماما، مظلوم وا اماما. چی بودا؟ نبودید خیلی از شما جوونا که طبیعتا نبودن 23 سال پیش، نمیدونم 20 چند سال پیش، بعدم بگیم مظلوم وا اماما، غریب وا اماما. به حضرت امام بزرگترین تشییع جنازه تاریخ باید گفت. چرا مظلوم بود؟ برای اینکه شما میبینید الان اون اوباما که یک عروسک بیچاره، یه بنده خدا وای میسته پشت سرش جمعیت، بکراندش جمعیت، جلوش جمعیت، میگه ما رسالت جهانی داریم برای برقراری دموکراسی در عالم، همه کف میزنن هورا میکنن، وقت ماها خجالت میکشیم در تکرار حرف امام که حضرت امام فرمود ما رسالت جهانی داریم برای اجرای عدالت در عالم. اون سخن باطل، ادعای واهیه، کیف میکنن، کف میزنن وقتی که میگن ما اینجا این سخن بر حق، خجالت میکشیم بگیم. با این معضل چگونه باید برخورد کرد؟ رفقا تمام مظلومان جهان منتظر شمان، همه چشمشون به شماست. این یک باور دینی است، معنویت قدرتزاست. حالا بحث‌های دیگری که تو این زمینه‌ها وجود داره، من اجازه بدید بسیار از این مباحث رو بگذارم انشاءالله برخی از اسناد ویژه‌ش رو عرض بکنم، ولی شما بیشتر میتونید در این زمینه در کلمات حضرت امام غور بفرمایید و ببینید. یه خاطره از حضرت امام بنده قبلا بارها گفتم، یه بار دیگه بگم، این حسن ختام قسمت اول سخن باشه. میخوام در قسمت دوم سخن بگم معنویت چگونه منشأ قدرت میشود، این رو مورد یک کمی بحث قرار بدیم. روشنه ها، ولی از این که بعضی ها یه دفعه تعجب میکنن، آدم احساس میکنه بعضی از بدیهیات رو باید بر زبان جاری بکنه. اون خاطره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو عرض بکنم. بنده یه زمانی رفته بودم حسینیه جماران، آقای حاجی سا اون موقع قم ساکن نبودن، همون حسینیه جماران بودن. تا بنده رو دیدن رفتیم منزل حضرت امام، همین چند سال قبل بود. تا من رو دیدن گفتن فلانی سلام، من اولین بار بود با ایشون برخورد میکردم، خب طبیعتاً ایشون میشناختن. و بعد گفتن که من همین الان یه خاطری از امام یادم اومد برات بگم. هنوز ایستاده بودیم، شروع کردن این خاطره رو تعریف کردن. گفت امام تو همین حیاط داشتن راه میرفتن، در حال پیاده روی بودن و معمولاً تو پیاده روی بعضی از کارهایی که میشد سبک بود انجام داد، یه برخی حرفی داشتن میومدن میزدن مختصر. حاج صد احمد آقا اومدن یه گزارشی دادن در ارتباط با یه مسئله‌ای که در اون مسئله کشورهای اول قدرت رو نام بردن، مثلا فرانسه این چند نفری که حق به تو دارن این نظرش اینه، انگلیس نظرش اینه، مثلا شوروی اون زمان شوروی بود این نظرش اینه، چین اینه، چی بحث دیگه‌ای بود، لازم بود تو اون بحث نام کشورهای اول قدرت ذکر بشه. میگفت امام هیچ وقت عادت نداشت وایسته در حال پیاده روی، میدونست خب این برنامه که حرکت بکنه، حالا حرفی هم هست میزدن. یه دفعه ایستادن برگشتن با اخم رو به حاج صد احمد آقا فرمودن نام کشورهای ابر قدرت رو بردی، چرا نام ایران رو نبردی؟ او حاج صد احمد آقای کمی جا خورده بود که حالا ما که این صحبت خصوصی، حالا ما داریم صحبت میکنیم، ما هم نمیخواستیم بشمریم کشورهای ابر قدرت عالمو که حالا اسم قلم افتاده باشه. میگه این حالا دیگه من دارم پیاز داغشو زیاد میکنم در توضیح چهره متعجب حاج صد احمد آقا. میگه خب یکم لبخند زد و بله فرمود نه تو باید اسم ایران، امام فرمود که نه تو باید اسم ایران رو به عنوان یک ابرقدرت ببریم، همین الان ببر. ایشون گفت بله ایران یکی از ابرقدرت هاست. امام فرمود خب حالا شد، ادامه بده بحثتو. این رفتار امام یعنی چی؟ این باور ناشی از یک اعتقاد دینی است. درسته ما مشکلات زیادی در خارج در داخل داریم، باش دست و پنجه نرم میکنیم، ولی واقعا شما ببینید، من از شما تقاضا میکنم اگر حزب اللهی هستید، اگر امام حسینی هستید، اگر فاطمی هستید، کمر همت ببندید، زندگیتون رو صرف این بکنید که وجوه قدرت و برتری نظام اسلامی رو برای آحاد این مردم روشن بکنید. آقا خداوند متعال در قرآن کریم فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید منو من اجابت کنم، ولی هیچ تأکیدی بر اجابت نکرد، فرمود ادعونی استجب لکم بدون تأکید دیگه، نه اینکه خلف وعده خواهد کرد، نه خلف وعده نخواهد کرد، ولی تأکیدی هم بر اجرای وعده نکرد، ولی فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، با دو تأکید سنگین فرمود اگر شکر کنی من قطعا نعمت تو رو اضافه میکنم. این که از دعا کارگرتره، حتی فرمودن قبل از دعا شکر کن که برای اینکه از دلائل استجابت دعا باشه. و شکر نعمت چیه؟ اینکه نعمت تو بشناسی و نعمت تو بخوای بشناسی. باید تک تک آحاد این جامعه اعتراف کنن جمهوری اسلامی از قوی ترین مدیریت کلان در سطح جهان برخوردار بوده. 30 سال پیش کدوم نقطه بوده با این همه دشمنان؟ امروز کجاست با این همه دشمنان و دشمنان ما با اون همه امکانات؟ 30 سال پیش کجا بودن الان کجا بودن؟ ما مدیریتمون قوی تر از اونهاست، مدیریت ندارن اونها. میلیاردها ثروت جهانی در اختیارشون بوده، بلد نبودن ازش استفاده کنن، خودشون جمع کنن. ما هیچی نداشتیم، جمع کردیم خودمون رفتیم جلو. گناه شما شیعیانه، گناه شما منتظران امام زمان، این حقایق رو برای دوستانتون نگید. این گناه ها رو روز قیامت نمیتونه جواب پس بدید، با یه دونه الهی العف اینا برطرف نمیشه. وجوه برتری و عوامل قدرتی که در جان جامعه ما جاریست رو شما باید بشناسید، بگید، تکرار کنید، شکرشو به جا بیارید. برای فاطمه زهرا سلام الله علیها هم و برای قربتش هم میخوای سینه بزنی، حق نداری با سیاه نمایی سینه بزنی. باید با احساس شکوه و عظمت و اقتداری که درست کردی به عنوان مقدم سازی انتقام خون ابا عبدالله الحسین و خون مظلوم شهیده بزرگ مدینه سینه بزنی برای حضرت زهرا، مثل گریه هایی که سربازان امام زمان پس از ظهور پای رکاب حضرت خواهند داشت. چه گریه های مقتدرانه ایه؟ عزاداری ها باید سبکش اینجوری بشه. و من هیچ رفرنسی نمیتونم به شما معرفی کنم جز سخنان حضرت امام و مقام معظم رهبری در این باره. خیلی عجیبه. وقتی هیچ رفرنس دیگه نمیتونم معرفی کنم، این دو رهبر ما در این موضوعات خاص غریبن و تو باید اونا رو از قربت در بیاری. چند تا وبلاگ داریم، چند تا سایت داریم که روی موضوع کار بکنه؟ چقدر ادبیات و شعر ما روی این موضوعات کار کرده؟ چقدر فیلم های سینمایی روی این موضوعات کار کرده؟ برتری های خودمون رو بگیم، کیف کنیم، بریم جلو. این دین ماست، این باور اعتقادی ماست. خیلی در این باره میشه صحبت کرد رفقا، خیلی. ببینید یه وقتی شما یه اقلیتی هستید، از این حیث که اقلیتی هستید میرید بچه های خوبی میشید. یه وقت غریبید، ضعیفید، از این حیث که در نهایت ضعف قرار دارید یک جمع متحدی تشکیل میدید و شروع میکنید ایثار میکنید در حق هم دیگه، شروع میکنید اخلاق خوب رعایت میکنید، صداقت در کار رعایت میکنید، مبادا همین جمع اندک شما از هم بپاشه و اون کثرتی که در اطراف شما اون وقت شما رو قریب گذاشتن شما رو له بکنن. مثل بعضی از این اقلیت‌های مذهبی که در هر جایی هستن و بهتر عمل میکنن، اگه مغازه صافکاری داشته باشه بهتر عمل میکنه، تا تو شهر بپیچه این اقلیت مذهبی صافکاریش بهتر از همه است. یه وقت تو به این دلیل درست رفتار میکنی، این دلیل دیگه الان نیست، الان نیست، تو این نیستی، عده غریبارم در نیار برای من. با این که ما در سطح جهانی مظلومیم، اما مظلوم مقتدر، کلمه مظلوم مقتدر و کنار هم گذاشتن این دوتا رو باز هم مقام معظم رهبری ابداع کرد در یکی از سخنرانی‌های خودش و بعد چند بار تکرار فرمودن سالهای قبل. و بعد اقتدار داریم در کنار این مظلومیتت، حالا باید بچه خوبی بشی. برای چی؟ برای اینکه بزرگا باید اخلاقشون خوب باشه. اول قدرت ها باید کریم باشن، تو قوی هستی. برای اینکه آبروی این خانواده بزرگ جهان تشیع رو که از حاکمیت ولایت برخوردار حفظ کنی، باید اخلاقت خوب باشه. باید یه صافکاری داشته یه جایی، من عضو اون گروه مقتدر و بزرگم. یه توریستی بیاد ایران از یه ایرانی انتظار نداره سر اون رو کلا بگذاره. شما بزرگید، شما سروران عالمید، زشت برای شما رفتار بد داشته باشید. ببین اینجوری به این انگیزه خودتو رفتارت درست کن. این باید بیاد انگیزه اصلاح فرهنگی ما بشه. ببینید چی کار میکنه، اصلا نگاه ها رو ببینید ما چقدر باید تغییر بدیم. ما در حال تغییر پیدا کردنیم رفقا، ما تغییر پیدا کردیم. بیاد در خط مقدم این تغییر قرار بگیرید. فضا فرق میکنه، انگیزه های بهسازی اخلاقی اصلا متفاوته. نرو پیش مامانت بگو مامان میخوام من بچه خوبی بشم، چقدر اهل بیت مظلومن، من میخوام بچه خوبی بشم بتونم اونا رو از مظلومیت نجات بدم. نه، دوره حرف گذشت. بعد الان بری پیش مامانت بگی مامان من میخوام بچه خوبی بشم، آقای امام زمان داره میاد، جهان رو داره میگیره، میخوام کمکش کنم. خیلی این دوتا کلمه با هم فرق میکنه. انگیزه شهادت پای رکاب امام زمان علیه السلام خیلی فرق میکنه با انگیزه شهادت پای رکاب ابو عبدالله الحسین. اینجا فضای دیگه است. نمیدونم دوستان انشالله که به این پدیده عالی فرهنگی که ما الان ازش کم برخوردار هستیم عمیقا نگاه بکنن و اینو بیارن تو فضای دینی. بعد از اون طرف مقابل این حرفایی که بنده دارم به شما میزنم، اوه 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 چه فضای پر از سیاه نمایی است از دید چه کسانی؟ آدم های معنوی، اخلاقی، بعضن کم و بیش انقلابی. بهش میگی آقا شما روحانی هستی، یک کمی اهل تبلیغ از سیاست هم بگو. میگی نه آقا از سیاست حرف نمیزنیم، آبرو برای ما نگذاشتن، خاک بر سر فهمت کنن. سیاستی که تو جهان به تو آبرو داده، تو الان میتونی با عمامه سرت رو بلند کنی با این همه مشکلاتی که هست، به مردم خودت افتخار کنی. اگه عمامه به سرها نقشی داشتن در تشکیل این نظام مقدس که داشتن و نقش کلیدی داشتن، ببین چه کردن در عالم. تو میتونی سرتو بالا بگیری و میگی سیاست حرف نمیزنم، چون آدم میتونی سرشو بالا بگیره به خاطر چند تا مشکل سیاسی، یکی خراب کرده اینجا، دو نفر اونجا خراب کردن، به خاطر همین آبرو رفته. چه جور محاسبه ایه؟ بشکن اون دستگاه محاسبه. چه طرز محاسبه است؟ یه اسب مجانی دارن بهش میدن. آقا این اسب راهوار، این از نوع بسیار قوی و نجیبشه، میگه نه پاهاش گلیه نمیخوام. مثلا لیاقت پالون این اسبم نداری؟ حالا پالون که نمیگن، زین میگن اونجا. این نگاه یه نگاه شاکرانه است و شکر و قلیل من عبادی الشکور، کمن اونهایی که بسیار شاکرن، کمن اصلا نمیبینن نعمتو، نمیبینه نعمتو. چون در ببینید اینجا میفرماد و قلیل من عبادی الشکور، اونهایی که حسابی اهل شکرن کمن. بعد یه جای دیگه فرموده است که در روایت میفرماد متوجه نعمت بشی من به عنوان شکر میپذیرم. ای بیچاره ما که نعمت رو نمیبینیم. نمیبینیم. ایران الان پیشنهاد داده که این اجلاس مربوط به 5+1 بیاد توی عراق، ترکیه نره. حتما اشاره های حکیمانه از آقا پشترش هست. هر کار با درایتی دیدید همینطوره. بعد الان خبرگزاری های غربی، یکی از سیاستمدارانشون یا خبرگزاریشون برگشته گفته نها کنید این بازی برد برد ایران را انداخته. اگه شما بگید بله باشه ما میایم عراق، خب ایران برده از پیش مذاکره. اگه بگید نمیان، ایران مردم عراق رو برده، مردم عراق دلهاشون میره به سمت ایران و این باختش بیشتر از اون قبلی است. و چه خاکی به سرمون بریزیم. شما رو خسته نکنم، من فقط برای جلب توجه شما عرض میکنم، خواهش میکنم بذارید روش کار کنید، اینجوری برای انقلاب کار کنید. یه وقت فکر نکنید بنده اینجوری دارم حرف میزنم که خیالتون راحت باشه، تخت تبارک، بی خیال، همه چی اوضاع رو به راه، پس بریم خونمون تنبلی کنیم و یللی دللی بکنیم. خب ممکنه این آفت و آسیب شامل عرض بنده بشه. بله تنبلا خداشونه، یه بهونه برای تنبلی پیدا کنن و عرض ما رو بهانه پیدا بکنن. مطمئن باش اگر عرض ما رو بهانه برای تنبلی نکنن، یه کسی دیگه بیاد جای ما سیاه نمایی بکنه، میگه آقا نمیشه حل کرد دیگه، این که این همه گرفتاری امامش که نتونست و نمیدونم قبلش هم که معصومین نتونستن، ولی اون کمون هم با اون بهونه. یعنی چه سفید نمایی کنی چه سیاه نمایی کنی، تنبل کار خودش رو میکنه. تنبل نرو به سایه که سایه خودش میایه، شما راحت باش. این رو ممکنه کسی تلقی بکنه که بله آفت چنین سخنانی اینه که آدم آسوده خاطر بشه. خب خیلی بیخود میکنه کسی به هیجان نیاد برای کار در چنین فضایی و شکر رو بهانه ای قرار بده، روحیه شاکرانه رو بهانه ای قرار بده برای تلاش نکردن. اون دیگه مغزش پاره سنگ برمیداره، ما چیکار باید بکنیم؟ ولی وضعیت ما الان در جهان شبیه وضعیت مسابقه تیم ملی فوتبال با مالدیو بود. اون وقتی که 16 تا 17 تا چند تا گل زدن؟ 17 تا. دقیقه به دقیقه شما هایی میدید گل میزنن. دیگه آقای علی دایی نمیدونه چجوری گل بزنه. یه بار با کله میزد، یه بار با شونه میزد، یه بار با پا میزد، یه بار با اون برای پا میزد، یه بار میپیچید میزد. وضعیت ما اینجوری شده تو جهان. من نمیتونم خدا شاهده بگم بعضی از مواردو. و دشمن ما هم از همه تلاش، خدای ما هی فکر میکردیم 1400 سال آخر ظهور چجوری رخ میده، همینجوری رخ میده، همینجوری. و این سخن حضرت امامی که اراده خدا تعلق گرفته، اراده خدا تعلق گرفته به اینکه این کارو راه بندازه. معلوم اراده خدا تعلق گرفته به فتح و نصرت، معلومه. خب به اون بخش دیگر کلام نرسیدیم که حالا چگونه معنویت منشأ قدرت میشه. ما که الان دیگه آخر معما رسیدیم، الان منشأ قدرت شده، ما دیگه میتونیم محاسبه کنیم چقدر قدرتمندیم. ولی حالا فرض میکنیم 60 سال پیشه، یا مثلا 30 سال و 15 سال میشه، مثلا 45 سال، حدود 50 سال پیشه که حضرت امام انقلاب خرداد 42 رو راه انداختن. و بعد برای بعضی جا نمیفته که آقا قدرت با جامعه اسلامی است، این یعنی چی؟ ما پیروز هستیم از روز اول از امام، به عبارتهای مختلف میفرمودن یعنی چی؟ بعد میخوام از نظر نظری براش حل بکنیم که پشتوانه‌های نظریش محکم بشه که چگونه معنویت ناب اسلامی قدرت زاست. اینو باید ما ازش بحث بکنیم انشاءالله در زندگی فردی و زندگی اجتماعی، که انشاءالله بمونه برای شبهای بعد. عظمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این بود که در نهایت قدرت بزرگواری داشت. اون اخلاق کریمه، اخلاقی که عالم رو میگیره. والا کسی ضعیف باشه و مهربان باشه دل اهل عالم رو نمیبره. وقتی دیدن علی ابن ابی طالب علیه السلام تو کوچه رو زمین داره کشیده میشه، اومدن حضرت رو بلند کنن نتونستن، گلیم زیر پای حضرت رو میکشیدن، این چه وضع رقت باری ایجاد میشه. یهودی سر کوچه نگاه کرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله، مسلمان شد. گفتن 10 سال تو پیغمبر رو دیدی مسلمان نشدی، الان چه آیه چه معجزه الهی رو دیدی؟ گفت من علی رو میشناسم، من بازوی خیبر شکن رو میشناسم. این کیه؟ خدایی هست که علی با این عظمت و قدرت به خاطر خدا بچه ها وقتی قدرت بر گناه داشتید بزرگوارانه از کنار گناه رد بشید، شیطان رو صورتش رو به خاک میمالید. گفت من الان فهمیدم. لا اله الا الله. من یه حرفی با اون یهودی تازه مسلمان شده دارم، میگم شما دستان بسته علی رو دیدید، سکوت علی رو دیدی، مسلمان شدی. از سر کوچه این اتفاق رو مشاهده کردی، مسلمان شدی. اگر بودی تو خانه و بین در و دیوار حادثه ای که رخ داد و علی بر نخواست رو می دیدی، حتما یک شبه راه 100 ساله می رفتی و عارف می شدی. اونجا چقدر خدا رو باور می کردی؟ اونجا چقدر خدا رو باور می کردی؟ این بچه های رزمنده شهدا همینجوری با فاطمه زهرا یک شبه راه 100 ساله رو طی کردن. با این صبر عظیم علی ابن ابی طالب. ولی رفقا امان از دل مولا، امان از دل مولا. امیرالمؤمنین صبر با عظمتی داشت، ولی دل با عظمتی هم داشت، دل پر عاطفه ای هم داشت. علی ابن ابی طالب روزه خونده برای حضرت زهرا، نگید روزه نخونده. یه چشمه از روزه های علی ابن ابی طالب رو بگم برات، خلخالی از پای دخترک یهودی کشیده بودن. گفت اگر یک مرد بمیرد حق دارد. علی نگو، اشاره به دردهای خودت نکن، اشاره به گوشواره فاطمه نکن. اشاره به ضرب در و دیوار نکن. علی علی علی
امشب اشاره به بازوی منم کرده نکن.
www.bayanmanavi.ir